بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در این است که اگر یک مخالفی یعنی یک غیر شیعه بعدن استبصار پیدا کرد و شیعه شد، عرض کردیم که اون نمازهایی که در اون زمان از او قضا شده و فوت شده، خب الانم باید قضاش رو به جا بیاره، ولو این که صاحب جواهر علیه الرحمه فرمودن احتمال سقوط قضا حتی در این جایی هم که هیچ کاری رو هیچ نمازی هم نخونده لا یخلو من وجهن، اما عرض کردیم تقریبا اجماع وجود داره بر این که باید قضا بکنه و وجهش رو هم ذکر کردیم. خب حالا اگر این نماز رو خونده و مطابق با مذهب خودشم خونده، یعنی تمام اون شرایطی که مطابق با مذهب خودش هست رعایت کرده و در نتیجه خودش معتقد به صحت عمل خودش بوده که این عمل صحیحاً انجام شده، منتها بعدن که استبصار پیدا میکنه اونی که معلوم میشه این است که این عمل خالی از شرط الولایه بوده. اینجا عرض کردیم یک بحث از حیث قاعده است، یک بحث هم از حیث روایات وارده است. از حیث قاعده گفتیم که خب این قبل الاستبصار دیگه قضا برش واجب نبوده علی مذهبه، بعد از استبصار شک میکنیم قضا واجبه یا نه، استصحاب میگه قضا واجب نیست. بله، دو تا قاعده گفتیم اینجا جریان داره. یکی قاعده الزامه، قاعده الزام بر اساس اون تفسیری که ما از قاعده الزام داریم که قبلا هم گفتیم، مکرر گفتیم این رو، مشهور از قدما قاعده الزام رو فقط در اونجایی که یک فعلی به نفع شیعه علیه اهل سنت هست میان قاعده الزام رو جاری میکنن که مسئله نفع شیعه و ضرر بر اون سنی مطرح باشه. الزم الناس به ما الزمو علا انفسهم، رو کلمه علا تکیه میکنن و مثالش هم همین مثال معروفه که اگر یک زنی شوهرش او رو سه طلاق کرده، چون سه طلاق طبق مذهب اهل سنت صحیحا واقع شده، مرد شیعی میتواند با این زن ازدواج کنه، ولو در مذهب شیعی سه طلاقه در مجلس واحد واقع نمیشه. منتها خب اینا رو من دیگه تر همون رساله الزام آوردم، بعدن آمدن گفتن که نه، دائره قاعده الزام کفار رو هم میگیره و شاهد بر این مطلب این که شما این که گوشت میترا به مستحل میتونید بفروشید، یک کسی که میترا حلال میدونه شما گوشت میترا به او میتونید بفروشید، روایات صحیح هم داره. خب این رو قاعده الزام دیگه، بیع المیت لمن یستحل بر اساس قاعده الزامه. خب تا اینجا بزرگان مثل مرحوم والد ما مرحوم محقق بجدوردی در اون القواعد الفقهیه شون اینا تا اینجا رسوندن قضیه رو. و حتی عرض کردیم حتما اقوال این بحث قاعده الزام رو حتما کار کنید. اگر طلبه قاعده الزام رو کار نکنه، این اصلا فقه سیاسی رو نمیتونه بفهمه یعنی چی. مهمترین قاعده در قواعد فقه سیاسیه. مثلا اینکه ما از کفار میتونیم ربا بگیریم، این رو قاعده الزامه، چون کافر ربا دادن و ربا گرفتن رو جایز میدونه. حالا اگر یک مسلمانی پولی رو قرض داد به کافر، ازش ربا هم گرفت، مانعی نداره. این رو اساس قاعده الزامه. در اون رساله ما 41 مورد تو ذهنم هست، 40 مورد مرحوم آقای خویی 11 مورد در فقه آوردن از موارد و تطبیقات قاعده الزام، ما 40 مورد رو پیدا کردیم آوردیم. مثلا ببینید، باز در همین مخالفین، اگر یه سنی رو شما بخواید براش نماز میت بخونید، چند تکبیر باید بگی؟ بله 4 تا. چرا؟ چون اون تکبیر پنجم اندنا به منزله تکبیر ولایته. خب اینا ولایت رو قبول نداره که، لذا باید 4 تکبیر بر او گفت. اونجا تطبیقات خیلی خوبیه که ما ذکر کردیم. و حتی حالا ما دایره قاعده الزام ما فراتر آوردیم. تا کجا آوردیم؟ تا اینجا آوردیم که بین دو تا شیعه هم قاعده الزام جریان پیدا میکنه. مثلا 2 نفر هستن، یکی عقد فارسی رو باطل میدونه، یکی صحیح میدونه. خب اون که عقد فارسی رو صحیح میدونه فارسی میخونه، نکاح فارسی رو میخونه مثلا. خب طرف مقابل اینو باطل میدونه. خب بگیم اینجا اگر یکی فارسی خوند دیگری عربی خوند، این نکاح باطله؟ میگیم نه، رو قاعده الزام صحیحه. رو قاعده الزام ما قاعده الزام و که البته دیروز هم عرض کردم بعد از درس خدمت بعضی از فضلا، قاعده الزام یک تعبیرش الزم الناس به ما الزم و علا انفسهم هست. لکل قوم نکاح از مصادیق قاعده الزامه. یعنی اگر یه زنی مسیحی زن یک مرد مسیحی شده باشه، حالا روی مبنای این که بگیم نکاح با اهل کتاب هم صحیحه برخلاف مشهور قدما، خب حالا یه مسلمان میتونه بیاد بگه که خب اینا که این نکاح شرعی ما رو که ندارن که، پس اینا نکاحشون باطله، پس میشه این زن رو گرفت؟ نه، لکل قوم نکاح از مصادیق قاعده الزامه. و موارد زیادی. 6 تا یادم هست اون موقع ما 6 تا تعبیر پیدا کردیم و نتیجه، اینو خوب دقت کنید، نتیجه این 6 تا تعبیر این شد. اینو در ذهنتون بسپرید، حالا بعداً هم دنبال کنید ببینید بالاخره حرف تازه این مطلب. گفتیم که رو قاعده الزام اگر کسی عملی را بر طبق مذهب خودش صحیحاً آورد، ما باید آثار صحت رو بر او بار کنیم. مثلا مثالی که میزنیم این است که شما اگه خانه ای رو بفروشید به یه کافری، اما این کافر درآمدش فقط از راه خمره، هیچ کار دیگه هم نداره، هر روز خمر میخره میفروشه، تمام درآمدش از راه شرب فروش مشروبات الکلیه، شما خونتون رو دارید میفروشید، در مقابل این پول معین که این کافر میخواد به شما بده، معامله صحیحه باطل؟ صحیحه معامله. برای اینکه این پول ولو علی مذهب نا سحتون حرامون باطلون، اما علی مذهب خودش صحیحه. ولو رو، حالا ما اونجا گفتیم ولو رو مذهب محرفش، لازم نیست مذهب واقعیش هم باشه، چون در هیچ مذهبی خمر حلال نیست، در هیچ مذهب آسمانی. ولو رو مذهب محرف خودش میگه ما خمر رو خوردنش رو خرید و فروشش رو جایز میدونیم. این پول رو الان خودش رو مالک این پول میدونه. خیلی خوب میگه آقا آثار صحت بار کنیم. آثار صحت یعنی من الان این خانه رو به او فروختم در مقابل این پول معین، این معامله صحیحتون. همانطوری که اون کافر مالک این خانه میشه با این معامله، دیگری هم مالک همین پول میشه، این مسلمان هم مالک همین پول میشه. پس ببینید این نکته رو دقت کنید، محصل مختار ما در باب قاعده الزام همینه. میگه ما ترتیب آثار صحت بر فعل کسی که عملی رو بر طبق مذهبش انجام میده. ولذا از بفرمایید اگر یه امام جماعتی تسبیحات اربعه رو یک بار کافی میدونه، مأموم اجتهادن یا تقلیدن میگه باید سه بار باشه. شما الان رساله ها رو ببینید، فتاوا چیه؟ این مأموم به این امام میتونه اقتدا کنه یا نه؟ من فتاوا رو عرض میکنم، نمیشه. این شخص نمیتونه به این اقتدا کنه، ولی روی این مبنایی که ما داریم میتونه، رو قاعده الزام. یعنی رو قاعده الزام عمل او که بر طبق اجتهاد خودش هست صحیحاً داره انجام میده و ما باید آثار صحت رو بر او بار کنیم. آثار صحتش نیست که منم به او اقتدا کنم، مانعی نداره. این نتیجه این مختاره، نتیجه این نظریه ایست که البته عرض کنم قاعده الزام رو فکر میکنم خیلی وقت 10-15 سال پیش ما این بحث رو کردیم، این نظریه رو اونجا دادیم. حتی به شما عرض بکنم که در زمان، بله مربوط زمان مرحوم والدمون میشه، در زمان مرحوم والد ما مقلدین ایشون از کشورهای خارج، ایشون خب در ایران که عمده مردم در اون زمان مقلد ایشون بودن، در خارج هم مقلدین زیادی ایشون داشتن، هم در کشورهای عربی هم در کشورهای اروپایی. در آذربایجان، این آذربایجان که بیش از 90% شیعن، اونجا اکثرشون مقلد ایشون بودن. حالا سوال کرده بودن که آقا اینجا دو تا شیعه میرن این مراکز ازدواج و طلاق، اون مرد می نویسه آقا من این زن رو طلاق دادم، نوشته امضا کرده رفته، رفته که رفته پیداش هم نیست دیگه، این زن الان چه کار کنه؟ خب آقایون فقها مرحوم والد نوشتن که اگر یه راهی دسترسی به اون مرد دارید، وکالتی ازش بگیرید برای طلاق، یک. اگر نیست و عسر و حرج وجود دارد، طلاق ولایی داده بشه. من وقتی قاعده الزام رو بحث کردم، اتمانی فر رو هم آخرش رو آوردم در اون رساله، من بهشون عرض کردم این رو اساس قاعده الزام صحیحه. یعنی آقایون قاعده الزام میگه اگر یک شیعه ملتزم به یک قانونی شد و بر اساس اون قانون طلاق را صحیح دانست، این طلاق واقع شده، ولو صیغه طلاق هم نخونده باشه. اصلا قاعده الزام میاد که توسعه میده، توسعه میده، میگه آه بله اینجایی که یک شیعه است، شرایط خیلی شرایط روشنیه، میتونه صیغه طلاق رو بخونه و باید بخونه، اگه نخون طلاق واقع نمیشه. اما تو کشور خارج دارن زندگی میکنن، اونجا راه ازدواج و طلاق هست که برن یه جایی امضای کنن با امضا. من شما عرض کردم همین کافیه، این مرد الان باید ملزم بشود به این که این طلاق واقع شده، آثار طلاق هم براش بار بشه و این زن بتونه با دیگری ازدواج بکنه. بله؟ نه ببینید، این مسلمان، این مسلمان رو الان داریم معرض کنم، مسلمان ها همه حجاب رو واجب میدونن در هر نقطه ای. بله نه نه اجازه بدید، نه اون ولذا به تو روایات طلاق، در یه روایتی هم داریم در همین روایات قاضی الزامه، در همین روایات قاضی الزامه دقت کنید، تو اون روایات کسی به امام هشتم علیه السلام نظیر همین میگه، میگه آقای مردی این جمله رو گفته و طلاق داده رفته، ولی صیغه انت طالقون نیست. روایت صحیح هم است، امام هشتم علیه السلام میفرماید انما عنا بذالک الطلاق، همین کافیه. ببینید نمیخوایم، بله قانون یک جایی عرض میشود که این براش واجب، اگر قانون یک جایی است که حجاب نباید رعایت بشه، برای این واجب مهاجرت از اونجا، این براش واجبه. اما در مورد این گونه امور، امور این چنینی شخصی، اون قانون حجابی قانون کلی الهیه و بحث شخصی هم نیست، به قول ما جز احوال شخصی هم نیست. اما مسئله طلاق، مسئله نکاح، این جز احوال شخصی است. حالا اینا ملتزم شدن، اصلا شما میفرماید لکل قوم نکاح. حالا اگر یه مسلمانی رفت کشور دیگه، اونجا نکاحشون بر اساس یه قانون خاصی بود و آمدن رو اون قانون انجام دادن، چرا ما بگیم باطله؟ ببینید یه وقتی هست که راه وجود داره برای اینکه بر اساس همون نکاح خودمون نکاح بکنه، خب باید بر اون اساس انجام بده. اما اگه راه منحصر شد، حالا بگید هر چی، وقتی منحصر شد اونم انجام میشه. لکل قوم نکاح، این معناش این نیست که تو که مسلمونی نکاحو بر اساس اسلام انجام بده، اونی که مسیحیه بر اساس مسیحیت، نه، هر قومی در هر جایی بر اساس اون فرهنگ اونجا نکاح انجام بشه، ولی نکاح باید باشه. این نکاح سفید و ازدواج سفید نکاح نیست، او اصلا یه چیز مندرآوردیه، اسمشو بی خود میگذارن نکاح، اون فساد سفیده. اجازه فرمایید، او اصلا نکاح نیست. چی؟ یعنی چه؟ نه هیچ الزامی اصلا وجود نداره، اینا اصلا برای اینکه هیچ التزامی نداشته باشن، بید آقای پارسال یا پیارسال از منم سوال کردن نکاح سفید نه نکاح ماتاتیست نه نکاح، اصلا نکاح ماتاتی بید آقا نکاح چه لفظیش چه ماتاتی، یعنی چه به لفظ چه به فعل باید التزام درش وجود داشته باشه، چون عقده باید التزام باشه، یعنی التزام به ایجاد علقه زوجیت که این موضوع است برای ارث، موضوع است برای وجوب نفقه، موضوع است برای حلیت ولد و امور دیگه. اما دو نفر که میخوان با هم یه جا زندگی بکنن اما میگن نکاح نه، یعنی هیچ التزامی نیست، فردا این مرد گذاشت رفت که رفت، اون زن هم گذاشت رفت که رفت، تمام شد، اصلا التزامی وجود نداره. ولذا نکاح ماتاتی، این نکاح سفید رو نمیشه گفت نکاح ماتاتی، چون در نکاح ماتاتی لااقل التزام باید باشه، منتها التزام عملیه نه التزام به لفظه. در نکاح به صیغه میگیم زوجت و انکحت و طرفین التزام خودشون به ایجاد علقه را با لفظ دارن اظهار میکنن. بله حالا ببینید، ما نمیگیم هر جا التزام بود صحیحه، ببینید داخل مثلا شما در قمار هم التزامه، قمار بازنده ملتزم میشه که اگر باخت تمام دارایشو بده به این برنده. ببینید نمیخوایم بگیم آقا هر جو ال، ولی میخوایم بگیم فرق بین نکاح سفید و نکاح غیر، نکاح معتادی در اینه. در نکاح معتادی التزامه، مدعا التزام فی مورد قابل للالتزام. حالا اگر یک کسی التزام پیدا و به شما بگم آینده روشن این بشرهای امروزی همینطور خواهد شد که میرن با سگ ازدواج خواهند کرد، شاید هم الان شده باشه، با حیوان ازدواج میکنن. خب این که دیگه آخه این که قابلیت التزام نداره. بله، حالا با درختم علایالن، وقتی انسان آقا، وقتی این که قرآن میگه اینها میشن کل انعام بل هم ازل، ازل بودنش اینه که در حیوانات، در حیوانات، حالا اینطور که گاهی اوقات توی کتاب ها نوشتن نقل میکنن، در حیوانات هم برای نکاح بین خودشون یک ضوابطی دارن. هر فرض کنید که ماده‌ای در اختیار هر نری قرار نمیگیره، یک چیز فطری ذاتی بین خودشون وجود داره. اما این انسان وقتی دین رو میگذاره کنار، وقتی عقل رو میگذاره کنار، به اسم آزادی انقدر سقوط میکنه که خب التزام به نکاح با حیوان پیدا میکنه، نکاح میکنه حیوان رو. عرض کردم ما دیگه نمیگیم آقای جهادیان، ما میگیم قاعده الزام دائرش فقط بین شیعه و سنی نیست، بین مسلمان و کافر هم نیست منحصرن، بلکه بین دو تا شیعه هم قاعده الزام جریان پیدا میکنه. حالا ما الان نمیخوایم ما وارد بحث قاعده الزام بشیم، چون خیلی بحث مهمیه و چیا؟ حالا عرض میکنم تو مانحنفی، عرض میکنم. پس ببینید این مفاد قاعده الزامه. پس باز ببینید قاعده الزام، خلاصه کنم رو چیزی که ما اختیار کردیم، اینا من دارم تصریح میکنم از باب این است که این یه مبنای جدیدیه، نیست تو کلمات آقایون، نیست، استیهاش هم میکنن. الزموهم یکی از تعابیر ادله الزامه، 6 تا تعبیر میگم داره. شما بید اگر شما بودید و الزموهم، درسته این فقط منحصر میشه به اهل سنت، ولی 6 تا تعبیر وجود داره. من عرض کنم لکل قوم نکاح یکی از تعابیرشه. خب این باید تعابیر رو آقای فیروزتبار، این تعابیر رو در این که آیا این جامعه از این، در این که این جامعه از اون تعابیر استفاده میشه، یعنی باید کل این تعابیر رو بیاریم دوباره یکی یکی. نه حالا این رو دیگه اون اصل موضوعی از ما قبول کنید. حالا الان میخوام این عرض کنم، حالا بید آقای من میخوام یه حرف بالاتری هم بزنم. عرض میشود که آقای حجت انشالله عصبانی نشه، و اون اینه که بعدن همین روایاتی که در همین با، روایاتی که حالا میخونیم، ائمه فرمان اگر یک سنی در زمان سنی بودن خودش، حتی یک ناسبی، عملا اما الان آمده شیعه شده، میفرمان این دیگه قضا نداره، اینم رو قاعده الزامه. حالا توضیحشو خواهم داد، فعلا هنوز موندیم، ما روایات رو مطرح نکردیم. پس ببینید الان عرض میکنم، این آقا اجمالی از قاعده الزام، حتما آقایون اینو دنبال کنید، اون کتاب ما رو ببینید، بحث رو ببینید. حالا منم اصرار ندارم به اینکه شما بپذیرید، یعنی اگر الی یوم القیامه کسی اون نظر رو نپذیره، من منتظم این نظر هستم، چون خیلی روش کار کردم. باشه، اما رب شازن اقوا از خیلی از مشاهیر. عرض میکنم که حالا چی میخواستیم بگیم که بحثا رو اینجا کشیده شد؟ اینجا از یک طرف بگیم خب این آقا نماز و علا طبق مذهبه خونده، و قاعده الزام میگه خب وقتی علا طبق مذهب ای صحیحن علا مذهب خونده، پس یه نیاز به عاده نداره. این یک. دیروز عرض کردم که کنار این مسئله ما آمدیم قاعده شرطیت ایمان در صحت عبادات رو مطرح کردیم. خب الان بالاخره ربما یقال به وجود تعارض بین القاعدتین، قاعده الزام میگه این عمل صحیحون لا یحتاج الی الاعاده، قاعده شرطیت ایمان در صحت عبادات میگه این عمل باطلون چون ایمان شرط در صحت عباداته. خب ببینید اینجا دو تا مطلب میتونیم بگیم. یه مطلب این است که قاعده الزام در جای جاری می شود که عمل اون شخص برای من یه اثری داشته باشه. مثلا ببینید الان در فروش خانه به یک مسیحی، الان این برای من اثر داره. اگر این پولش رو من بتونم بگیرم این معامله صحیح باشه، این پول داخل ملک من میشه. قاعده الزام اینجا جریان پیدا میکنه. اما اینجا میگم آقا خود این سنی عملی رو بر طبق مذهب خودش داره انجام میده، الان چه از اعاده و عدم اعاده چه ربطی به من داره؟ مگر اینکه بگیم خب این آقا الان نماز ظهرش رو خون سنی بود، بعد شیعه شد، حالا میخواد نماز عصر بخونه، بگیم خب حالا اینجا اون نماز ظهرش دیگه نیاز به اعاده نداره، من بتونم تو نماز عصرش اقتدا کنم، یه همچه حرفی بزنیم. اما عمده مطلب این است که قاعده ایمان در شرطیت ایمان در عبادات، یه نکته‌ای که اینجا می‌خوایم بگیم و اونجا نگفتیم این است که میگیم ایمان شرطه، ولی دلیل نداریم که این شرط شرط مقارن باید باشه. اگر این شرط شرط متأخرم باشه اشکالی نداره. یعنی اگر یک کسی ناسبیه مخالفه اومده اعمالی انجام داده، نمازها خونده، روزه گرفته، حج انجام داده، بعد 50 سال حالا اومده شیعه شده، این نه التزام قلبی، این ولایتی که بعد پیدا میکند یکفی در این که تصحیح کند تمام اعمال گذشته را. یعنی اون اعمال، یعنی وقتی میگیم ایمان شرط در صحت عباداته، مثل طهارت نیست، طهارت شرط مقارنه، از اول نماز تا آخرش باید باشه، استقبال شرط مقارنه، اما این شرط شرطیت دارد مطلقا، میخواد مقارن باشه میخواد متأخر باشه. اگه بعدن هم این شرط حاصل شد این کافی است در اینکه این نمازهاش صحیحاً واقع شده باشه. از عبارات صاحب جواهر استشمام شرط متأخر، یعنی در کفایت اینکه ایمان به نفع شرط متأخر باشه میشه. در نتیجه پس این قاعده هم اینجا مزاحمتی نداره. اما علی کل حال یه قائلی میتونه بگه که آقا قاعده الزام ما قبول نداریم جریانش اینجا، قاعده شرطیت ایمان هم خب بعضیا قبول ندارن دیگه که بخوان در صحت عبادات، مثل مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه در صحت عبادات شرطیت نداره، قاعده اینجا استصحاب عدم وجوب قضاست. عدم وجوب قضا، چرا وجوب قضا؟ نه اگه ایمان شرط ندونستیم، یعنی اگه این دوتا قاعده رو گذاشیم کنار به هر دلیلی، ما هستیم و استصحاب میگیم قبل الاستبصار، این خودش چون خودش میخواد استصحاب رو جاری کنه، خودش اگه ازش سوال میکردیم اعاده برد یا قضا برد واجبه چی میگفت؟ الان چرا میگه هست؟ نه دیگه، فرض کردیم این قاعده رو میذاریم الان کنار، میگیم آقا اون موقع میگه قضا بر من واجب نیست، الان که مستفسر شده شک میکنه اون قضا گذشته برش واجبه یا نه، میتونه استصحاب بکند، میتونه در اجرای استصحاب که دیگه شرط نیست که حالا کسی از اول شیعه باشه یا استصحاب کافر هم میتونه استصحاب بکنه.
شیعه
شد فهمیدون وضوعش باطل بوده
دیگه.
از کجا فهمیدون باطل بوده؟ الان که شیعه شده میدونم وضوعش باطل بوده. نه وضوعش رو مذهب رو مذهب خود نه دیگه همین. آقا کی میخواد استصحاب جاری کنه؟ نه الان میگه آقا قبلا ببین الان دیگه اینا رو نگیم. ببین شما اگه بخواید بگید اعمالش اصلا پس شما بگید عملش با الان یقین پیدا میکنه اون عملش باطل بوده. فرض این است که نه اینا نیست، این فقط یه استفسالی پیدا کرد، نمیداند بقیه شاکا نمیداند که آیا اینجا قضا برش واجبیانه. استصحاب میگه واجب نیست. بله اگر شما بگید که الان یقین پیدا میکنه اون اعمالش باطل بوده، خب باید در طبق یقینش عمل کنه. ولی از کجا چنین یقینی پیدا میکنه؟ نه روشن نیست. حالا ما روایات هم که میخونیم اینو توضیح میدیم. بله آقا چه اشکالی داره به نفع شرط متأخر باشه آقا جون؟ نه چه اشکالی داره؟ این عمل فاقد این شرط بوده، این شرط 50 سال بعد اومده، چه اشکالی داره؟ بله اشکالی نداره، اشکالی نداره، مانعی نداره. اینا مانع بفرمایید. باش نه شما یه وقتی هست که میفرمایید ما اولا شرط متأخر در این مسئله مستحاضه که همه یعنی خیلی هم قبول دارن. ببینید یه بحث این است که آیا شرط متأخر امکان عقلی داره یا نه. اگر شما مبناتون این شد امکان عقلی نداره، هیچ حالا صاحب خیلی خوب، اگر گفتیم امکان عقلی داره دلیلش همین روایاته، یعنی همین روایاتی که میگه اگر یک کسی 50 سال ناسبی بوده بعد از میگه بعد از 50 سال اگر ولایت پیدا کرد یوجر علی بر اون عمل گذشتش اجرش میدن. یعنی اینو میشه بگیم ما ظاهرش از شرط متأخره، ظاهرش این است که اگر ولایت به نحو شرط متأخر هم باشه مانعی نداره. حالا بعد روایاتش رو بخونیم. بله میدونم شرط متأخر رو قاعده دوم داریم ما میاریم، یعنی رو قاعده شرطیت ایمان در صحت عبادات و الا رو قاعده الزام ما کاری به این نداریم دیگه. رو قاعده الزام میگیم هاذا العمل صحیحون، رو قاعده الزام یترتب علیه آثار الصحه، تمام شد. شرط ایمان همین، میگیم آقا دیروز عرض کردیم که ممکنه بگیم که آقا قاعده ایمان شرطیت ایمان در صحت عبادات با این قاعده الزام معارضه. یعنی چی؟ یعنی یعنی قاعده الزام میگه هاذا العمل لا یحتاج الی القضا، شرطیت ایمان میگه خب ایمان که نداشته یحتاج الی القضا. این دوتا قاعده با هم معارض میشه. ازه فرمه نه بعد الاستفسار میگه آقا الان این چنینه، میگه این اعمال گذشته بعد الاستبصار رو قاعده الزام صحیحه، قضا نمیخواد. رو قاعده شرطیت ایمان قضا میخواد چون ایمان نداشته. جواب قاعده ایمان رو میتونیم به نفع شرط متأخر درست کنیم، لذا میگه اگه ولایت بعدن هم پیدا کرد اشکال نداره، قاعده ایمان میره کنار. قاعده الزام یا جاری میشه یا جاری نمیشه. بله ما جاری میدونیم، جاری میدونیم میگه نه آقا جان نه شرطیت ایمان اگر به نفع مقارن باشه مورد پیدا میکنه. خیلی خوب، اون جوابیست که دادیم از این، یعنی بعد از این جواب به این نتیجه میرسیم. شما لولا این جواب، شما لولا این جواب ما این دوتا قاعده با هم تعارض میکنه اینجا یا نه؟ چرا؟ جاری میشه. این جواب مسای هاشمی ای بابا اشکال نداره. من میگم رو نظر ظاهری، اما اگر من شرط متأخر رو نگفته بودم تو ذهنتون آمده بودم چه مطلبی؟ ما عرض میکنیم که آقا ما باشیم و ظاهر قاعده شرطیت ایمان، یعنی باید مقارن باشه. وقتی مقارنه میگه آقا پس این مقارنه با نماز ایمان نداشته، پس نیازی به قضا داره. قاضی الزام میگه که نه، این مطابق مذهبش صحیح بوده، نیاز به قضا نداره. پس این دوتا قاعده با هم تعارض میکنه اینجا. یک جواب این است که قاعده ایمان رو بیم رو شرط متأخر حل کنیم، اون میره کنار، ما میمونیم قاعده الزام. حالا یا رو مبنای ما قاعده الزام جاری میشه، رو مبنای مشروع قاعده الزام جاری نمیشه. مسئله روشنه. پس باقی مونده اون روایات که حالا روایات فردا عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و